بخش 14 اهداف نفوذ آمریکا.
هدف هیئت حاکمه آمریکا از نفوذ را در دو قلمرو میتوان ارزیابی کرد. نخست، تأثیرگذاری بیشتر بر ادراک سیاسی دولت مردان نسبت به غرب و تحکیم آموزه‌ها و باورهای غربی، بزرگ نمایی تحریم، وعده های کمک و پشتیبانی برای دستیابی به دیگر خواسته ها. دوم، تصرف و تأثیرگذاری بر ادراک فرهنگی مردم و تنفرزدایی از غرب و آمریکا و جلوه دادن ارزش‌های ظاهری غربی برای تخلیه روحیه انقلابیگری و فاصله گرفتن مردم و جوانان از شعارهای انقلاب و انقلابیگری. در حقیقت آمریکا در صدد تکرار مدل اعمالی درباره انقلاب سوسیالیستی شوروی برای انقلاب اسلامی ایران است که نخست کوشیدند زمینه تغییر محاسبات آقای خروشچف را فراهم کنند که موفق شدند و از همان مسیر نفوذ را توسعه دادند و سپس روی افکار عمومی مردم کار کردند و با تقویت جریانها و چهره‌های غربگرا و آماده سازی مردم زمینه تغییر در دو ما را فراهم کردند. درباره ایران هم در مرحله نخست تلاش برای بهره‌گیری از تغییر محاسبات در دولت و سپس کار روی افکار عمومی برای دستیابی به اهداف بعدی تخلیه روحیه انقلابیگری، تغییر رفتار و تغییر ساختار است.
انواع و ابعاد نفوذ.
گاه در بیانات مقام معظم رهبری دام ظله العالی منظور و مفهوم نفوذ به معنای شناسایی و گماردن یک عنصر برای کسب اطلاعات یا اهداف دیگر نیست، بلکه میتوان همانطور که پیشتر بیان شد این گونه برداشت کرد که منظور از نفوذ در بیان معظم الله تصرف در ادراک سیاسی دولت مردان و ادراک فرهنگی مردم است و این نوع نفوذ ابعادی دارد که عبارتند از:
یک، نفوذ سیاسی که خود مراحل و مراتبی دارد. نفوذ در گروه تصمیم گیران، نفوذ در گروه تصمیم سازان، نفوذ در گروه تنظیم اخبار و گزارشات و تنظیم متون.
دو، نفوذ اقتصادی که خود مراحل و مراتبی دارد. از جمله فتح بازار ایران توسط اروپا و آمریکا و ورود انبوه کالاها به ایران، ایجاد شوک و ضربه به اقتصاد ملی و شرکت‌ها و کارخانجات. سوم، وابسته کردن ایران به غرب.
سه، نفوذ فرهنگی. گرچه کارکرد نفوذ فرهنگی در عرصه دولت و نهادهای فرهنگی هم تأثیرگذار است، نوع نگاه به فرهنگ و اجزای آن همچون فیلم، تئاتر، موسیقی و هنر و هنرمندان و دیگر اجزای آن، ولی بیشتر کاربرد آن روی مردم و سوق دادن آنان به سمت نهادهای غربی و تسامح و تساهل و اباحیگری نسبت به ارزش‌های دینی و اسلامی و ملی است. کارکرد و کاربرد اصلی نفوذ فرهنگی تصرف و تأثیرگذاری در ادراک فرهنگی مردم است، یعنی تلاش برای تغییر محاسبات مردم نسبت به غرب به ویژه آمریکا، تأثیرگذاری در عادات، آداب، رسوم و سوق دادن به سمت تجملات و مظاهر غربی و در نهایت استحاله فکری و فرهنگی و جدا کردن از اصول و ارزش‌های انقلاب و روحیه انقلابیگری. تأثیرگذاری برای تغییر نگرش نسبت به نخبگان غربگرا و نتیجه گیری در انتخابات ها.
حرکت به سمت فراهستی.
گفته شد دومین هدف جبهه استکبار به رهبری آمریکا نفوذ در عرصه داخلی است، چه با تصرف در ادراک برخی سیاسیون و نخبگان و چه با تصرف در ادراک برخی از قشرهای جامعه. سومین هدف آمریکا از تعامل، تحکیم پایه خود در تعامل و مذاکرات هسته‌ای برای ورود در عرصه فراهسته‌ای و موضوعات مهم دیگری که حاصل چند دهه جهاد و مبارزه می باشد.
دشمن در گام سوم تعامل، عمق راهبردی جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی را هدف گرفته که توجه به آن بسیار حائز اهمیت است. آنچه که در این محور مقصود اصلی دشمن است، قطع محوریت ایران در حوزه‌ها و قلمرو استراتژیک به ویژه پایان دادن به محوریت انقلاب اسلامی در غرب آسیا می باشد. هدفگیری جبهه استکبار با محوریت آمریکا این موارد را در بر می گیرد.
اهداف فراهستگی آمریکا: 1. حذف ایران از محوریت جبهه مقاومت.
پس از پیروزی و استقرار انقلاب اسلامی و گسترش شعارها و آرمانهای انقلاب در حمایت از مستضعفان و آرمان فلسطین و مقابله با رژیم صهیونیستی، آرام آرام جبهه مقاومت شکل گرفت و با تزریق روحیه شهادت طلبی انتفاضه به وجود آمد و زمینه ساز مقاومت مردم در برابر فشارها گردید. برای سردمداران کفر و شکر و استکبار روشن بود که قلب تپنده و هدایتگر جبهه مقاومت انقلاب اسلامی ایران و رهبری با صلابت آن است و در طول چندین سال کوشیدند این محوریت را از کار بیندازند تا شعله های مقاومت را خاموش کنند که موفق نشدند. در این راهبرد تعامل، آمریکا با عبور از برجام در صدد کشاندن مسئولان امر به دیگر مسائل و از جمله آن قطع محوریت ایران از جبهه مقاومت است.
2. حذف قدرت حزب الله از صحنه لبنان.
دومین هدف آمریکا در حرکت فراهسته‌ای تحمیل خواسته خود به ایران برای فشار بر حزب الله و خلع سلاح آن و تبدیل کردن به یک جریان سیاسی بی‌خاصیت بود. همان حزب اللهی که باعث شد رژیم صهیونیستی با پذیرش ذلت از سرزمین اشغالی لبنان خارج شود. همان نیرویی که توانست در جنگ 33 روزه ارتش تا بن دندان مسلح رژیم اشغالگر را شکست دهد و امروز به عنوان یک اهرم قدرت تأثیرگذار در لبنان و منطقه ایفای نقش کرده و نام آن لرزه بر اندام صهیونیست‌ها می‌افکند. پرسش این است که نتیجه مذاکرات با شیطان درباره مقاومت و حزب الله چه نتیجه و پیامدی خواهد داشت؟
3. اخلال در حمایت و نفوذ معنوی در عراق و یمن.
به رغم لشکرکشی آمریکا به عراق و پرداخت هزینه‌های انسانی و مادی نتوانستند دستاوردی داشته باشند و با خفت از عراق بیرون رفتند. همچنین ورود حکومت عربستان به یمن و تهاجم همه جانبه به سرزمین یمن و تحمیل خسارت سنگین انسانی و مادی بر مردم مظلوم یمن هیچ گونه دستاوردی برای آنها در پی نداشت. در مقابل نفوذ معنوی ایران در عراق و یمن و حمایت همه جانبه مستشاری ایران از ملت عراق در قبال داعش، کابوسی را برای آمریکا و عربستان رقم زد که پذیرش این نفوذ معنوی برای آنها بسیار سخت بود. از این رو در سایه تعامل در پی ایجاد اخلال در ارتباط ایران با عراق و یمن بودند.
4. قطع ارتباط ایران از محور مقاومت سوریه.
پس از شکست آمریکا در ساماندهی خاورمیانه بزرگ با شکست مفتضحانه رژیم صهیونیستی در جنگ با حزب الله، راهبرد آمریکا بر جداسازی سوریه از محور مقاومت و تغییر در بافت منطقه متمرکز شد و جنگ نیابتی را با مشارکت عربستان، ترکیه، قطر و امارات به راه انداخت که پس از گذشت 5 سال جز خسارت سنگین بر حکومت، مردم و کشور سوریه دستاورد دیگری در بر نداشت و همچنین از اهداف این توطئه ایجاد فاصله بین ایران و حزب الله و فلسطین بود که نتیجه‌ای برای آمریکا به دست نیامد.
5. کاهش اقتدار و تاثیرگذاری ایران.
از دیگر اهداف آمریکا در استقبال از شعار توسعه تعاملگرا، کاهش، تنزیل و در نهایت قطع اقتدار و تأثیرگذاری انقلاب اسلامی ایران در معادلات منطقه‌ای و بین المللی است. امروز خود آنان مدعی هستند که 4 کشور در سطح معادلات مهم منطقه و بین المللی تأثیرگذارند و ایران را در کنار آمریکا، چین و روسیه قرار می دهند و این حقیقت را در همه حوادث 4 دهه گذشته در افغانستان، عراق، سوریه، یمن و دیگر نقاط منطقه و جهان به وضوح دریافتند. از این رو چانه‌زنی را روی اقتدار، عزت ملی، عمق استراتژیک و میزان تأثیرگذاری ایران متمرکز کردند.
تصور کنیم آنچه در مذاکرات هسته‌ای و در برجام از اهرم‌های اقتدار صرف نظر از دستاوردها در چارچوب تدبیر رهبری معظم انقلاب، یعنی غنی‌سازی 20% و کاهش 19,000 سانتریفیوژ و دیگر اهرم‌ها از دست داده ایم، اگر وارد برجام‌های دیگر می شدیم و دیگر اهرم‌های اقتدار و تأثیرگذار را از دست می دادیم، برای جمهوری اسلامی چه چیزی باقی می ماند؟ ایستادگی و مقاومت جمهوری اسلامی ایران، رهبری با صلابت و مردم مقاوم ما در برابر قدرت‌های استکباری به ویژه آمریکا، بزرگترین سرمایه جمهوری اسلامی ایران و الگویی برای نجات ملت‌های مظلوم بوده که افکار ملت‌های ستم دیده را متوجه ما کرده است. چنانچه این سرمایه را که مهمترین مدل برای مقابله با هژمونی آمریکاست از دست بدهیم، برای ما چه می‌ماند؟ آیا در آن هنگام قادر به حفظ استقلال و امنیت ملی خودمان هستیم؟
بنابراین آمریکا در پرتو تعامل و مذاکره دو عرصه اصلی را هدف گرفته. یکی عرصه داخلی و تصرف و نفوذ در ادراک برخی مسئولان سیاسی برای تغییر محاسبات و تاثیرگذاری در قلمروی سیاسی، اقتصادی و کارکرد دولت، و تصرف در ادراک فرهنگی مردم برای تغییر نگرش به آمریکا و بهره‌گیری از تغییر نگرش در رفتار و عملکردها، به ویژه در عرصه انتخابات. و عرصه دوم عرصه خارجی، یعنی از بین بردن قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در منطقه و بین الملل و تخریب عمق استراتژیک است.
6. تضعیف قدرت موشکی ایران.
از دیگر اهداف فراهسته‌ای آمریکا، تضعیف قدرت و توان موشکی ایران است. از جمله عوامل تغییر استراتژی آمریکا به سمت مذاکره و تعامل، توان و ظرفیت قدرت موشکی ایران می باشد. قدرت موشکی زمینه‌ساز اقتدار ایران بوده و نقش مهمی در بازدارندگی دشمنان داشته و دارد. امریکا در اهداف پسا برجام، در پی سوء استفاده از اهرم تحریم برای فشار بر ایران و تأثیرگذاری روی قدرت و توان موشکی ماست، چرا که یکی از مهمترین خطوط قرمز و از جمله بزرگترین عامل اقتدار جمهوری اسلامی ایران بوده است.
7. بهانه سوء استفاده از حقوق بشر.
همواره سوء استفاده از ابزار حقوق بشر بهانه‌ای برای آمریکا بوده که با وارد کردن اتهام و فشار، کشورها را به عقب نشینی از حقوق خود وادار کند. در حالی که اولاً جهانبینی اسلامی و الهی مهمترین مدافع حقوق بشر به شمار آمده و در عمل هم جمهوری اسلامی ایران با همه توان مدافع حقوق انسان در چارچوب جهانبینی توحیدی و الهی بوده است، و ثانیاً آمریکا که شعار دفاع از حقوق بشر سر می دهد، کوچکترین تعهدی به دفاع حقوق بشر و رعایت حقوق انسان نداشته و ندارد.